أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و تحیت و خیر مقدم داریم خدمت شما برادران و خواهران عزیزمون، دانش پژوهان و علم آموزان مکتب معارفی اهل بیت علیهم السلام. اولین درسی که حکم کانال ورودی رو داره برای مباحث معارفیمون و حضور در این درس تقریبا پیش مقدمه و پیش فرض تمام مباحث، درس منطق. درس منطق درس بسیار مهمی است. بسیاری از دانش‌ها وابسته به علم منطق، از علم فلسفه گرفته که بدون منطق فلسفه فهمیده نمیشه، از علم فقه گرفته که فقه وابسته به اصول فقه و اصول فقه هم وابسته به منطق، از فعالیت‌های رسانه‌ای و تحلیلی گرفته که اینها هم وابسته به منطق، و بسیاری از علوم شناختی و علوم انسانی ریشه در مباحث منطقی داره. و تا ما بحث‌های منطقی رو قدرتمند و مستحکم طی نکرده باشیم، در این مباحث قدرت چندانی نداره. البته حوصله هم میخواد بحثای منطقی و یه تأملی میخواد، وقت گذاشتنی میخواد. البته اگر آدم یاد بگیره لذتشو میبره و ثمراتشو میبینه، کارکردشو میبینه، کاربردشو میبینه. ما برای ورود به مباحث معارفیمون، اگر عزیزانی میخوان تو بحثای تفسیری وارد بشن، آثار مرحوم علامه طباطبایی، تفسیر شریف المیزان، اینجا هم دانستن منطق ضروریه. البته در بحث‌های منطقی ما بنا داریم که لایه لایه پیش بریم و کار رو سخت نکنیم، و لایه ابتدایش همین درسمونه. این منطقی است که حالا 30 عنوان درسی داره و بنا داریم حالا انشالله بشه توی یا 10 روز یا 15 روز، چقدر حالا هر چقدر بشه، این درس رو با هم دیگه انشالله داشته باشیم. و حکم منطق ابتدایی، آموزش منطق، منطق ساده، حالا اسمشو هم منطق ساده بذاریم عنوان درسیمون رو، این منطق ساده است و در واقع باید بهش بگیم منطق مادر، حکم مادر رو داره برای ورود به هم بحثای منطقی قوی تر و هم بحثای علوم عقلی. تفسیر شریف المیزان هم به هر حال آشنایی با الفاظ منطقی رو تا یه حدی لازم داره. تصور چیه؟ تصدیق چیه؟ مغالطه چیه؟ برهان چیه؟ صغرا چیه؟ کبرا چیه؟ موضوع چیه؟ محمول چیه؟ قیاس استثنایی چیه؟ قیاس اقترانی چیه؟ مقدم، تالی؟ اینا همش مباحثی است که در بحث‌های منطقی باید آدم ولو به صورت اجمالی دستش باشه که اونجا بتونه قوی‌تر مباحث رو داشته باشه. درباره ضرورت تعلیم منطق تقریبا چون روشنه برای ما دیگه، ما در مورد منطق بحثی رو نداریم، ولی انشالله اگر خدای متعال توفیق بده در مورد ضرورت تعلیم فلسفه بحث جداگانه رو طی چند جلسه انشالله خواهیم داشت. اونجا البته بحث ضرورت منطق هم تا حدی روشن میشه. مرحوم علامه در جلد 4 تفسیر المیزان یک بحث مبسوط چند ده صفحه‌ای دارن در مورد جایگاه منطق و فلسفه در اسلام، که بحث غریبی هم هست. انشالله از اون بحث و از برخی آثار و کتب جناب آیت الله اعرافی استفاده خواهیم کرد برای ضرورت مباحث منطقی و فلسفی. ولی فعلا اونی که لازم داریم اینه که آشنایی اجمالی داشته باشیم با مفاهیم منطق. بحثی که در این جلسات داریم از کتاب منطق اثر محسن غرویان، این کتاب رو انشالله با هم دیگه خواهیم خوند، و بعداً اثر مرحوم آیت الله فاضل تونی رو، بحثاش رو که سابقاً تدریس شده عزیزان خواهند داشت و درس مغالطات هم در ضمن مباحث منطقی مونه که اونم قبلا تدریس شده و عزیزان اون رو هم انشالله خواهند داشت. این فعلا پک منطقی ماست برای دوره ابتدایی مباحث منطق. آرام آرام، قدم به قدم، گاماس گاماس، انشالله بحثا رو با هم پیش میریم و فشاری نیست. بعدا هم وارد بحثای فلسفی انشالله خواهیم شد، اونجا هم قدم به قدم که بخشی از بحثای فلسفه البته قبلا ضبط شده آماده است که بعد از طی این بحثا انشالله عزیزان به اون مباحث میرسن و انشالله زمینه آماده میشه برای بحثای دیگری که ما در علوم اسلامی داریم و خصوصا هم که روی کردمون در مدرسه تعالی آشنایی با معارف و مبانی مرحوم علامه طباطبایی خصوصا و در کنارشون حضرت امام تا حدی که آثاری ازشون باقی مونده، انشالله به آثار این دو بزرگوار نظر ویژه‌ای داریم و روح این دو بزرگوار هم انشالله دعاگوی همه دانشپژوهان ما در این مدرسه باشند و کمک بکنن، عنایت بکنن. ما هم انشالله قدم برداریم در مسیر آشنایی با اندیشه های این دو عارف و این دو فیلسوف بی‌نظیر تاریخ اسلام. البته در کنارش از بزرگان دیگری هم استفاده خواهیم کرد، از مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه زیاد استفاده کرده این و خواهیم کرد در این مباحث انشالله، از جناب استاد حضرت آیت الله مصباح یزدی، از حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، از جناب آیت الله حسنزاده آملی، از جناب آیت الله حسینی تهرانی، از جناب آیت الله سید جلال الدین آشتیانی و اساتید دیگری که حالا شاید اسامیشون، از مرحوم استاد آیت الله ممدوحی که این ایام ضایعه در گذشته ایشون رو داشتیم، از همه این اساتید انشالله استفاده خواهیم کرد، از جناب آیت الله گرامی که آثار خوب منطقی دارند، جناب آیت الله مدرسی که ایشون هم آثار خوب منطقی دارند. ما مباحث رو در سطوحی انشالله هر علمی رو پیش خواهیم برد که در اون بحثای امام تعالی که توضیحات کلی هندسه مدرسه تعالی بود توضیحات مفصل و مبسوط داده شده، سلایه حمات، رعات و دعات رو انشالله طی خواهیم کرد که اون شاخه اولیه شاخه عمومی است و دوره عمومی کاره. در دوره عمومی همین منطق رو ما فعلا خواهیم داشت، در دوره‌های تخصصی تر البته منطق‌های پیشرفته تری اگر توفیق باشه انشالله خصوصا مباحث کلیدی تر و مباحث درگیری که با بحث‌های منطقی غرب داریم، بحث‌های جزئی تر، آثار جناب ملا صدرا، کتاب رساله تصور و تصدیق ایشون، رساله برهان مرحوم علامه طباطبایی، اینا آثار تخصصی تری است که باید جلوتر روش کار بکنیم و الاسس الاستقرائیت للمنطق که قبلا مقداری از اینها رو چکیدهش رو درس دادیم، البته از اون درس ها راضی نیستیم و باید مجدد این کتاب الاسس الاستقرائیه جناب شهید صدر رو انشاءالله دوباره بخونیم. فعلا ذهن کسی رو نمیخوایم مشوه و مشوش بکنیم با این مباحث، اونا بحثای تخصصی تره و شاید اصلا نیازی نباشه خیلی ها بخونن و شاید اکثر مخاطبین این درس ما هم اصلا به اون دوره ها نخوان راه پیدا کنن یا راه پیدا نکنن. فعلا ما بحثمون بحث عمومی است در حد ساده ای که همه فهم باشه، از نوجوان 12 ساله تا عزیز ریش سفید و محاسن سفید 90 خورده ای سالمون بتونن تو این دوره شرکت بکنن و منطق رو یک جوری با هم گفتگو بکنیم که هممون متوجه بشیم و از این به بعد اصطلاحات رو بشناسیم، بگیم آقا این یک بحث صغروی است، اون یک بحث کبروی است. هر وقت اینو شنیدیم از هر کسی بفهمیم منظور چیه، صغرا یعنی چی، کبرا یعنی چی، حد وسط یعنی چی، مشترک لفظی یعنی چی، اون وقت بتونیم تحلیل بکنیم که تو بحث‌های مغالطه عرض شده و انشالله بحثاش رو خواهید شنید که ما برای تحلیلگری و تحلیل کننده شدن نیاز داریم به علم منطق، خصوصا بخش مغالطات. بسیاری از این شبهاتی که امروز تو جامعه مطرحه اینها رو میشه با بحث مغالطات حل کرد. یه نمونه شو عرض میکنم، ما چون مسئله پژوهانه و مسئله نگرانه میخواییم وارد مباحث علمی بشیم، اول طرح سوال میکنیم و بحثای علمیمون پیرامون حل اون سواله. این باعث میشه که بحثا رو قشنگتر بفهمیم، اصطلاحات رو آشنا بشیم، ذهنمون درگیر و کنجکاو باشه در این مباحث. مثلا یه شبهه که امروز خیلی رایجه همین ایامی که الان داریم ما هم گفتگو میکنیم در مورد حجاب اجباری، البته ما اینها رو تو بحثای مغالطاتمون توضیح دادیم، تو برخی سخنرانی ها عرض کردیم. اساساً واژه حجاب اجباری خود این واژه این واژه خودش مغالطه است، برای اینکه بعد آیه لایک راه فدین رو هم کنارش میاره و این میشه میگه در ایران حجاب اجباری است صغرا، در اسلام هر چیزی که اجباری است رد شده است لایک راه فدین کبرا، نتیجه حجاب اجباری که جمهوری اسلامی میگوید از منطق دین و قرآن مردود است، نتیجه صغرا کبرا نتیجه. ما دائما صبح تا شب با بحث منطقی درگیریم دیگه، هر کسی هر حرفی میزنه این یا صغراست یا کبراه یا قیاسه یا بعد قیاسش مزمره مغالطه است، شعر خطاب برهانه چیه، این همش دائما ما صبح تا شب به منطق زندگی میکنیم، اصطلاحاتش رو فقط نمیشناسیم. خب مثلا اینجا الان این نمونه‌ای که الان داریم حجاب اجباری، در ایران حجاب اجباری است. خب این خود واژه اجباری اشتراک لفظی است، مشترک و فریب میده مخاطب رو. بله در قرآن گفته که لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، یک اجبار به معنای اکراه، یک اجبار به معنای الزامه، ما دو تا اجبار داریم و یک اجبار کاملا عقل و عرف و شرع تاییدش میکنه و یک اجبار رو هم عقل و هم عرف و هم شرع ردش میکنه. اون اجباری که معنای اکراه همه رد میکنن، اون اجباری که معنای الزام همه قبول میکنن. بله حجاب اجباری است، به کدوم معنا؟ به معنای الزامی است. شما این صغرا رو برای چه گفتی که حجاب اجباری است؟ من وام دارم یه جمله دیگه میگم، ببینید فرق میکنه. همین نتیجه مغالطه آمیز رو اونجا هم داریم و باید صدای شما در بیاد، ببینم صدای شما در میاد یا نه. بسم الله تعالی، در ایران بستن کمربند الزامی است، نمیگم الزامی است، در ایران بستن کمربند اجباری است صغرا کبرا، و هر چیز اجباری در نگاه قرآن مردود است، نتیجه پس بستن کمربندی که در ایران اجباری است از منطق دین مردود است. کدوم آدم عاقل و دانا و زنده‌ای و با شعوری این حرف رو رد میکنه و قبول میکنه؟ یعنی در واقع کی اینو قبول میکنه که بستن کمربندی که در ایران الزامی است این در نگاه قرآن مردوده؟ در ایران گرفتن پایان کار برای گرفتن داشتن پایان کار برای گرفتن پروانه ساخت در منزل اجباری است، حرکت بین خطوط اجباری است، در اتوبان ها با سرعت 120 به بالا حرکت نکردن اجباری است، بستن زدن ماسک در خیابان ها برای حضور در کلاس ها در دانشگاه داشتن ماسک اجباری است، در نگاه قرآن هم هر اجباری لا اکراه فی الدین. این اجبار با اون اجبار فرق میکنه، ما دو تا اجبار داریم. اینو کی به ما یاد میده؟ علم منطق، به شرط اینکه هم خوب دقیق یاد بگیریم هم خوب به کار ببندیم، چون خیلی‌ها بلدن، مثل برخی‌ها که خودشون کتاب‌های منطقی نوشتن و حالا مثلا ما هم مراجعه‌ای داریم به کتاب‌های منطقیشون، شاید تو همین جلسات هم استفاده کنیم، ولی خود اینها بعضن مغالطات سنگینی میکنن در بحث‌های سیاسی، لذا ما از بحث‌های منطقیشون استفاده می‌کنیم ولی از تطبیقات اینها استفاده‌ای نمی‌کنیم و ارزشی هم برامون نداره تطبیق‌های اینها که چطور این بحث‌های منطقی داره ازش اونجور استنتاجات بی منطق و بی ربط در میاد. هر کی که منطق نوشته لزوماً منطق دان نیست و هر کی منطق نخونده لزوماً بی منطق نیست. حضرت امام دامنه شهید رجایی فهمیدن که عقلش از علمش بیشتر بود. شهید رجایی منطق نخونده بود ولی از بسیاری از منطق خونای ما منطقی تر فکر میکرد و منطقی تر بود، صغرا رو کبرا رو بهتر میفهمید. اون جمله معروف ایشون که جمله استثنایی بود، فهمود در جهنم جایگاهی است مخصوص رئیس جمهور ایران که نسبت به 36 میلیون آدم تعهد و وظیفه داره، این از عقل این آدم، از درایت و منطق این آدمه که نشأت گرفته. پس منطق دونستنش ضروری است، ولی معمولا تو بحث‌های علمی ما انقدر اینها خشک آکادمیک و پیچ و مهره‌ای تدریس میشه که رغبتی رو ایجاد نمیکنه. ما هر چقدر مثال بیاریم، تطبیق بدیم، درگیر بکنیم مخاطب رو و از جنبه تئوری به عملی برسونیم، این علم برای ما جذاب‌تر میشه. این علم منطق رو پس انشالله بناس این شکلی با هم دیگه کار بکنیم و این سنگ زیرین تمام مباحثی که ما داریم، این بحثا اگر گذرونده نشه و روش کار نشه و فهمیده نشه، هیچ جای دیگه ما هیچ بحثی نمیتونیم بکنیم. البته عرض میکنم به هر حال یک سری واژه ها رو باید اینجا با هم دیگه گفتگو بکنیم. ناگزیریم از این، ممکنه کمی مرارت ها و ملالت هایی داشته باشه طرح این واژه ها، باید حوصله کنیم. به هر حال هر علمی این دوره رو داره، ولی ما سعی میکنیم که انشالله به لطف خدا بحثا جذابتر و شیرینتر باشه و نقاط ابهام و نقاط کوری از ذهن ما انشالله باز بشه. درس اول در مورد ضرورت یاد گرفتن منطق و پدیده فکر، اصلا فکر چیه؟ چون منطق با فکر کار داره. معلم میاد به شاگرد یک مسئله ریاضی یا هندسی میده، ازش میخواد که این مسئله رو حل کنه، ازش یک کاری رو میخواد، یه تلاشی رو میخواد. اسم اون تلاش که حل مسئله است، پا رسیدن به پاسخ، ابهام زدایی، روشن شدن یک مطلب در ذهن ماست، اینو بهش میگن فکر. تفکر یعنی فکر، یعنی تعریف فکر میشه یک جمله. حالا ما این جزوه ها رو میگیم، اگه کسی دوست داره کتاب منطق رو میتونه تهیه کنه، مطالعه کنه، وگرنه دوستان ما زحمت میکشن در کنار این درس، حالا یا در قالب خود درس جزوه رو نشون میدن به دوستان، یا در قالب پیوست متن درس رو در اختیار عزیزان قرار میدن که عزیزان داشته باشن مطالب رو کامل، دیگه نیاز به ارجاع به جای دیگه نباشه، حواستون فقط به همین مانیتور باشه و فقط این تصویر رو داشته باشید، همین کفایت میکنه. نهایتا این قلم کاغذ است که آدم نوت برداری یادداشت میکنه، که اینم سفارش میشه نوت برداری آخر درس باشه، هین درس هم باشه، حواستون رو پرت نکنه. جلسات نیم ساعت است، کوتاه، یک دور کامل گوش بدید، هر چی تو ذهنتون بود یادداشت کنید. یه جاهایش اگه ابهام داشتید، این روش درسی که دارم عرض میکنم روش فوق العاده عالی است و بسیار بهره وری در این روش بالاست. حواستون باشه این نیم ساعت رو تو ذهنتون بحث داشته باشید، درس که تموم شد یه 5 دقیقه بشینید خلاصه از اونی که تو ذهنتون و یادتونه بنویسید، یک دور کامل مرور میشه و یه جاهایش یادتون میاد که این مطلب مثالش یادتون نیست، یا اون مثلا این دو بخش داشت، بخش اولش بود بخش دومش چی بود، اینجا مراجعه میکنید. فیلم هم که دم دستتونه، دقیقه 3 بود، دقیقه 5 بود، میارید این دقیقه 5 این تیکر گفته، این دیگه مطلب تثبیت شد تو ذهن شما با این روش خوندن. ولی اینکه گوش بدید و بعد لابلاش هم یادداشت بکنید و اینا، این میره بایگانی میشه قاطی بقیه اون 10,000 جزوه‌ای که توی بایگانی شما هست، اینم میره کنار اونا، اینم میشه یه علمی کنار اونا. این روش خیلی به درد نمیخوره. پس بحث اول گوش میدید. بنده خودم جزوه نویسیم از درس ها این شکلی، مثلا درس خارج این، حالا اینا که جزوه ایه، اول یه دور میخونم کامل، یعنی درگیر نمیشم وسط اون واسه نوشتم، یک دور کامل میخونم، یا اگر شنیدنی باشه مثلا بتونم گوش میدم، بعد که تموم شد شروع میکنم یادداشت کردن جزوه و حالت نمودار. این دیگه مطلب تقریبا تثبیت میشه تا حد زیادی. البته ما چون حافظمون ضعیفه و کند ذهنی، بعد دوباره سه بار بخونیم، شما چون قوی یه بار این شکلی کار کنید مطلب تثبیتی که حالا بعد برای مباحثه هم انشاءالله برنامه داشته باشیم، عزیزان حتما بنای مباحثه داشته باشن، مثال هایی هم که داده میشه باید روش کار بکنن، حالا با اون عزیزان ارشدی که هر گروهی یک ارشدی دارن، یک استادیاری دارن، با اون استادیار باید هماهنگ بشن، استادیار ناظر درس عزیزانه و مثال های تطبیقی که داده میشه رو بعد عزیزان پاسخش رو به استادیارشون بعد هر درس منتقل بکنن. در تعریف فکر اینطور گفتم، فکر حرکت عقل از معلومات به مجهولات. شما با هر چیزی مواجه میشی وقتی نمیدونیش چیکار میکنی؟ میری سراغ اونایی که میدونی، از اونایی که میدونی اینو حلش کنی. مثلا میگن که کلوچه زنجبیلی، کلوچه زنجبیلی چیه؟ نمیدونم، ندیدم تا حالا، ولی کلوچه رو میدونم چیه، زنجبیلم که میدونم گرمه، نخوردم، خود زنجبیلم نمیدونم، همینقدر یه اطلاعاتی داره. کلوچه زنجبیلی احتمالاً یه کلوچه‌ای که توی زنجبیل داره و احتمالاً اگه بخوری گرما داره، گرم یعنی طبعش مزاجش گرم. الان کلوچه زنجبیلی که بنده هیچ، کوه یخ من ندیدم، کوه یخ از شنیدن این جمله شما مراجعه میکنم، یکی کوه رو میدونستم، یکی هم یخ رو میدونستم، پس این یه کوهی از یخ. آها الان حل شد، فهمیدم. با چی فهمیدم؟ با فکر، تفکر کردم، مراجعه کردم به معلوماتم، مجهولی رو حل کردم. حالا بعضی وقتا این مجهول همینجوری ترکیبیه، یعنی دوتا معلومم کنار هم میاد یک چیز جدید تولید میشه، یه وقتی هم نه، باید یه کمی واکاوی کنم، یعنی ترکیبی نیست، یه مسئله است. مثلا اکبر، اکبر کیه؟ چیه؟ یا مثلا اسم یه پرنده ای رو میگن، مثلا میگن شلتوت، مثلا چنم شلتوک، نمیدونم فلان، تیهو. اول بار که میشنیم کلی فکر کردیم که این چی هست، تیهو دیگه چی چیه؟ این مثلا تیش تی بوده، بعد اون مثلا آهو بوده و این تی رفته تو آهو، مثلا ترکیب شده با هم شده تیهو. بعد مثلا بعد بعدم فهمیدیم نه، آقای پرنده یه بهش میگن تیهو، اصلا در دسترس هم نیست. خلاصه نام پرنده ایست، این مثلا یه جوابه. میگم کلی فکر میکنم قبلا اینو شنیدم، جایی خبر دارم، کسی بهم چیزی نگفته بودم در تیهو، هی فکر میکنم فکر میکنم. این حالا البته اصطلاح تفکر در منطق با تفکر که در قرآن گفتن متفاوته. این هم یک نکته است که با حواستون باشه. لقومن یتفکرونی که قرآن داره نه یعنی میشینن. تفکر قرآن تعمقه، از نشانه ها میره بالا، میره پشت اونو، به معلومات خودش مراجعه نمیکنه، میره به اون پشتوانه های مسئله که در ملکوت عالمه مراجعه میکنه. این عرض بنده رو خوب دقت بکنید، یعنی این نکته بسیار کلیدی و مهمی است. تفکر در علم منطق با تفکری که در قرآن گفته میشه اشتراک لفظیه، لفظش فقط مشترکه، معناش کاملا مثل شیر، این یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است که آدم میخورد، آن یکی شیر است که آدم میخورد. دو تا شیره، یکی شیر تو ظرفه، اونم شیر تو بیابونه، این شیر آدم میخوره، این آدم شیر میخوره، این دو تا شیر، هر دو شیره. اینم تفکر، تفکر اجباری، اجباری که نمونهشو عرض کردم. تفکر قرآن و تفکر منطق فرق میکنه، لذا اهل بیت به معنای قرآنیش متفکر هستند ولی به معنای منطقیش متفکر نیستند. اینم نتیجه منطق رو یه دور اینجوری کار بکنیم لذت میبریم. اهل بیت لذا اون آقا نوشته چه کتاب نوشته امام صادق مغز متفکرشه، این خودش توهین به امام صادق. امام صادق مغز متفکر نیست، او عین حقیقت در لوح جان او همه حقایق هست. فکر نمیکنه که بخواد با مجهولی مواجه بشه بعد بره تلاش کنه که مجهولش رو واسه معلوماتش روشن کنه. مجهولی برای او نیست، همین که مجهول باش مواجه میشه مجهول در برابر او معلومه، چون او خود علمه. نه اینکه مراجعه به یک علمی میکند، اون علمه کیه و کجاست، اون خودشه، مراجعه به خودش میکنه. شما الان ازت بپرسن که مثلا بیداری، میشینی فکر میکنی؟ الان آیه فاطمه شما بیداری؟ نکشنمون. بگی بذار فکر کنم. بگم آیه فاطمه خیلی اهل فکره، هر وقت ازش میپرسم بیداری کلی فکر میکنه. معنا داره؟ مثلا توهینه. حالا دور از جونشون علامت کند ذهنی آدمه که وقتی ازش بپرسن که بیداری فکر کلی میگه بذار 5 دقیقه فکر میکنه. آره 5 دقیقه فکر کنم فهمیدم بیدارم. یه لحظه به خودش توجه میکنه، بله بیدارم، نه خوابم، خوابت نمیاد؟ یه لحظه نگم نه خوابم نمیاد، اوکی اوکی. اینا دیگه فکر نداره که، لذا اهل بیت به این معنا تفکر ندارن، ولی ما باید تفکر کنیم. این تفکر برای ما فضیلته، برای اهل بیت رذیلته، ولی اون تفکر قرآنی برای همه ما فضیلته. تفکر که میکنیم کی این ظرف و این باران رو کی فرستاد؟ تفکر میکنم من این زبان دارم حرف میزنم، کی بهم داد؟ من خودم دارم حرف میزنم یا به عنایت کسی است؟ میشد منم بی زبان باشم؟ میشد من شنوایی نداشته باشم؟ حالا اگه شنوایی نداشتم درسو چه شکلی گوش میدادم؟ من چقدر خوشحالم به خودم قرم، دارم میگم، دارم میشنوم، عالم شدم، باسواد شدم. کی به تو شنواند؟ کی به تو شنوایی داد؟ این میشه تفکر قرآنی. این تفکر دیگه مراجعه به معلومات نیست که مجهولش رو بخواد باش حل بکنه، این مراجعه به حقایق عالم، به ریشه های پنهان مسائل لغام این یتفکر. لذا اینا پا میشن، بعد قرآن اینها رو اهل اولو الالباب میدونه، اینها اولو الالباب یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سحر که پا میشن در خلق آسمان ها و زمین تفکر میکنن، تفکر میکنن، یعنی مراجعه میکنن به معلوماتشون که مجهولاتشون حل بشه. این نگاه میکنم این ستاره چیه، بذار بشینم یکم فکر کنم اینجوریه. میگن کی اینا رو آفریده؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. این میشه تفکر اینا، میگه خدای تو اینا رو برای اینا رو باطل نیست، غرض داره، پشتوانه ای داره از ملکوت، حقیقتی پشتشه، اینها آیه ایست، نشانه ایست از یک قدرتی، از یک صفاتی، از یک کمالاتی. من میخوام از اینها معبر بزنم، در آینه روی تو رو ببینم، معبر بزنم از اینها، بیام تو رو ببینم، اون کمالی که اصل اورجیناله اونو ببینم که افتاده اینجا. این عکس اوست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این میشه تفکر قرآنی. پس باز اشتباه نکنی. پس تفکر منطقی اینه: اولا این حرکت به صورت سیره، از مجهول به معلومه و از معلوم به مجهول. یعنی اول با یک مجهولی مواجه میشم، کوه یخ چیست، میرم سراغ معلوماتم، کوه و یخ، برمیگردم میگم حالا فهمیدم کوه یخ چیست، نخود سیاه. بچه ها رو میفرستم یه بار سر کوچه بخر نخود سیاه، این در حد تصورش میتونه تصور کنه دیگه، تصدیق نداره چون نخود سیاهی نداره. ثانیاً این تلاش با اینکه فکر را میده میشه، لزوماً اینجور نیستش که همیشه به نتیجه برسه و ممکن آدم بعد از کلی فکر کردن هم یه وقتی مجهول براش کشف نشه. لذا تعریف دقیق تری که از فکر گفتن اینه که اینم با تعریف منطقیه، گفتن فکر حرکت، الفکر حرکت من المبادی و من مبادی علل مرادی که حاجی سبزواری در منظومه شریف میگه، فکر حرکت تلاش ذهن بین معلوم مجهول. لزوما به این نیست که مجهولی رو معلوم کنه، همینی که تلاش میکنه مجهول رو معلوم کنه، اون تلاشه فکرشه نه اون معلوم شدنه. دقت. پس لزوما این نیست که مجهولش معلوم. خلاصه گاهی هم آدم در تفکر اشتباه میکنه، با دو تا دلیلم ثابت میشه این مسئله. یکی این که هر کی وجدانن میبینه که لزوما هر وقت فکر کرده فکرش درست نبوده، مطابق با واقع نبوده، خیلی وقتا هم فکرش اشتباه رفته. یکی هم که به تجربه دیدیم که خیلی از آدمای صاحب اندیشه و فکر خودشون به اشتباهشون اعتراف کردن که آقا من تا قبلا اینجور فکر می‌کردم، الان فهمیدم که باید اینجوری فکر کنم. این اقراری که می‌کنه معنیش اینه که پس آدم فکر خطا هم می‌کنه و فکر به خطا هم میره. پس اصل قدرت تفکر امر خدادادی تکوینیه. در این استفاده از این قدرت ما توانایی داریم و باید استفاده درست کنیم، استفاده بهینه کنیم تا دچار خطا نشیم و مجهولاتمون معلوم بشه. اونی که خطا سنج در تفکر، ابزاریه که اگر ما به کارش بگیریم باعث میشه که خطا نکنیم، اهل منطق میگن. ما حالا لزوما اینو نمیگیم، ولی ما اهل منطق میگن که منطقه. نه لزوما منطق نیست، فطرت پاک هم میخواد. لزوما علم منطق نیست، چون آدم علاقه هاش اثرگذار در انتخاباش، فقط لزوما یک امر ذهنی و فکری نیست. اصلا هر فکری پشتوانه قلبی هم داره. حالا موقعی که منطق در علم منطق گفتن، حالا بنا نداریم اونجا خارج منطق بگیم، منطق رو بزنیم بکوبونیم، جلوتر شاید یه وقتی خارج منطقی هم مباحثه بکنیم، ولی اینجا کلیتش اینه. میگم دفترچه راهنما فکر کردن به ما یاد میده، قوانینش نشون میده با آدم که چی خطاه، چه فکری غلطه. و راز پیدا شدن منطق همینه که ما در تفکرمون خطا میکردیم و احساس نیاز کردیم به این که باید یه سری قواعدی یاد بگیریم که درست فکر کنیم. این شده که علم منطق را افتاده. و تمرین عملیش هم اینه که یه سری از خطاهای فکری که داشتید، حالا اینجا گفتن دیروز و امروز، حالا میگیم هر وقت، 5 تا از خطاهای فکری، اشتباهاتی که در تفکر داشتید، قبلا یه جور دیگه ای فکر میکردید و الان جور دیگری فکر میکنید، یا عملیاتی که انجام دادید برای کشف مجهول و با تفکر به مجهولی رو معلوم کردید، یک مسئله براتون پیش اومد، نشستید یکم فکر کردید و به یک نتیجه رسیدید، به یک جوابی رسیدید، 5 تا از اینها رو انشالله برای ما قدیم این برنامه‌های تلویزیونی، مثلا برنامه کودک و اینا، آدرس کد پستی چی میدادن، صندوق پستی میدون آرژانتین، نمیدونم چی چی اینا، شبکه 2 برای ما ارسال کنید بچهای تو خونه. حالا ما بچهای تو خونه نداریم، عزیزان گلمون که یا تو خونن یا بیرون خونن یا هر جا، ازشون درخواست میکنیم به آیدی ارشد و استادیار ارسال کنن. این حالا سوال ابتداییمون، انشالله سوالها هرچی جلوتر میریم تخصصی تر میشه. این 5 تا از نمونه هایی که فکر کردن مجهولی رو معلوم کردن یا خطایی در فکر داشتن و اصلاح شده خطای فکرشون، برای ما ارسال کنن. این بخش ابتدایی و درس اول ما در علم منطق، تا انشالله برسیم درس‌های بعدی رو با هم دیگه گفته بکنیم.